یکی از 100 شخصیت تاثیرگذار قرن 20، نماد مبارزات انقلابی در دنیا، سوژه محبوب ترین عکس جهان، اینا همه یه نفره. ارنستو رافائل گوارا دلا سورنا، ملقب به چه گوارا. سلام، قسمت اول پادکست رخ رو میشنوید با عنوان الچه. من امیر سودبخش در پادکست رخ هر بار شما رو با کسایی که بخشی از تاریخ رو رقم زدن بیشتر آشنا میکنه. شاید توقع داشته باشیم کسی که نماد مبارزه با امپریالیسم و حکومت‌های سرمایه‌داری تو دنیا شناخته میشه توی خانواده فقیر به دنیا آمده باشه، کل دوران نوجوانیش هم تو فقر تجربه کرده باشه. ولی درست عکس این قضیه، ارنستو تو سال 1928 در روزاریوی آرژانتین توی خانواده اشرافی به دنیا آمد. خانواده اون 5 تا بچه داشتن که چگوارا اولین فرزند خانواده بود. هر دو نیاکان پدری چگوارا در کالیفرنیا متولد شده بودند. جد پدریش جزء ثروتمندترین مردای آمریکای جنوبی بود و جد مادریش هم آخرین فرماندار اسپانیایی پرو. 23 سالش که بود تصمیم گرفت سال آخر دانشگاه پزشکیش رو ترک بکنه و با موتورسیکلت دور آمریکای جنوبی رو سفر کنه. تو این سفر دوستش آلبرتو گراندا هم همراهیش کرد. پدرش تعریف میکنه، میگه اون زمان عاشق دختری شده بود و همه منتظر بودیم امروز فردا پا پیش بذاره. یوهو ارنستو اومد گفت میخواد بره دور آمریکای جنوبی رو با موتور سفر کنه. گفتم چقدر سفر طول میکشه؟ گفت یه سال، شاید هم بیشتر. گفتم تکلیف دوست دختره چی میشه؟ گفت اگه دوستم داشته باشه وای میسه. گفتم خسته میشی، گرسنه میشی، ممکنه بمیری. گفت پدر، من آمادم. پدر ارنستو میگه اون قرار نبود بره جای جدید رو کشف بکنه، از جاهای دیدنی و تاریخی عکس بگیره. اون میرفت تا آدمها رو کشف کنه. میرفت تا از نزدیک در شادیها و غمهای مردمی که نمیشناخت شرکت کنه. اون میرفت تا التیامی باشه برای زخمهای مردمی که نمیشناسه. پدرش میگه وقتی با کشیش شهرمون صحبت کردم و بهش گفتم ارنستو میخواد بره تو جنگلهای آمازون به جزامی‌ها خدمت کنه، کشیش گفت من خودم هیچ وقت جرأت انجام این کارو نداشته و ندارم. این کار فقط میتونه کار یک قدیسه شجاع باشه. پدرش رو دفتر خاطرات ارنستو خونده بود اگه از ما خبری نشد احتمالاً قبیله جیباروها کله ما رو خوش کردن و به عنوان وسیله تزیینی دارن استفاده میکنن. پدرش وقتی اینو خوند تنش لرزید و ترسید. داستان این قبیله جیبارو هم خیلی جالبه. جنگجویان قبیله جیبارو بعد از جدا کردن سر مردان قبیله دشمن از فرق تا پشت گردن رو میشکافتن، داخل سر یعنی این جمجمه و دندونا رو خالی میکردن، بعد استخون بینی و چشما رو با ظرافت خاصی در میآوردن و لبا رو میدوختن. لبا رو میدوختن که به ارواح خبیثه اسرار قبیله رو نگن. بعد پشت سر رو میدوختن و پوست رو به مدت 3 روز تو محلول گیاهی خاصی میذاشتن. بعد 3 روز اونو در میآوردن و توش یه مش شن گرم میریختن. خیلی زود این پوست سر کوچیک میشد، بعدش هم اونو دودی میکردن تا موندگاریش بیشتر بشه. یه پروسه‌ای داشته واسه خودش. قبیله جیبارها سرهای شکار شده رو به عنوان نماد قدرت میدونستن، واسه همین یا به گردنشون آویزون میکردن یا به چادرشون. اگه خواستید یه دونه از این آثار جذاب از نزدیک ببینید، نیازی نیست تا آمریکای جنوبی سفر کنید و یه سری به چادرهای افراد قبیله بزنید. یکم خطرناکه. میتونید برید موزه سعدآباد، تو موزه برادران امیدوار از نزدیک ببینیدش. برادران امیدوار عیسی و عبدالله بودند که دور دنیا رو با موتور تو بیش از 10 سال سفر کردند و دستاوردهای سفرشون و موتورشون تو مجموعه سعدآباده. من خودم دو بار رفتم، خیلی موزه جالبیه، پیشنهاد میکنم شما هم برید. بگذاریم. انسو در ابتدای کتاب خاطرات سفرش به دور آمریکای جنوبی میگه آدم میتونه ماهای عمر خودشو صرف پرسه زدن در بلندیهای زیبای روح بکنه و یا فقط به یک ظرف غذا فکر کنه. اگه انسان ماجراجویی پیشه کنه بی‌تردید تجربه هایی به دست میاره که دیگران از اون محرومن. اون تجربه ها چیزی میشه شبیه خاطراتی که در این اوراق پراکنده است. خیلی جالبه اینجاش میگه من و آلبرتو برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم. قرار شد اگه شیر بیاد بریم، اگه خط بیاد نریم. شیر اومد، ما هم رفتیم. اگه خط میومد، 10 بارم خط میومد، ما اونو شیر میدیدیم و میرفتیم. حالا ما هم باید سوار موتور ارنستو بشیم، ببینیم این جوان براستی شجاع کجاها رفته، چی کارا کرده. به قول خودش، پرندهی که از مترسک بترسه، از گرسنگی میمیره. اول سفر شروع کردم به گرفتن ویزا و خرید تجهیزات و برنامه ریزی سفر. برنامه ریزیشون عالی بود. طبق برنامه‌ای که تهیه کرده بودن، حدوداً تاریخی که قرار بود آخر سفرشون باشه، سفرشون رو تازه شروع کردن. تقریباً فقط می‌دونستن کدوم شهر می‌خوان برن. رو جزئیات اصلاً فکر نکرده بودن. البته اینطور سفر کردن رو بیشتر دوست داشتن. اول سفر، سبد غذاشون میفته پایین و پخش و پلا میشه. تا برسن ویلای عموی آلبرتو اونجا سبد غذا رو پر کنن و راه بیافتن. سالی که نکوس از بهارش پیداست. به اولین شهر که رسیدن انسو دلش برای دوست دخترش چیچینو خیلی تنگ میشه. مینویسه عاشق بودم، نمیدونم چرا فرار کردم. تو شهر بعدی میرن خونه یکی از دوستای آلبرتو که پزشک بود. اونجا دوست پزشکش به ارنستو میگه تو اگه یه سال دیگه میموندی دانشگاه پزشکی تو تموم میکردی. انسو میگه منم نگاش کردم، تو دلم گفتم اون وقت باید مثل تو زندگی تکراری و با فلاکتی داشتم. شما بمونید و درس بخونید، من میرم و درس میگیرم. سفر را ادامه میدن و تو تپه‌های شنی بارها میخورن زمین. یه بار پای ارنستو میمونه زیر اگزوز، جای سوختگیش تا آخر عمر باهاش میمونه. تو راه تب و لرز شدیدی میگیره، با بدبختی خودشونو به اولین شهر میرسونن. 2 روز میمونن و ادامه میدن. هر وقت موتور خراب میشد آلبرتو اونو با یه تیکه سیم درست میکرد. ارنستو بهش میگفت سیم جادویی. یه شب تو راه موتور دوباره خراب میشه. مجبور میشن وسط بیابون چادر بزنن. بعدش طوفان میشه و باد چادر رو میبره. موتور رو میبندن به تیر تلگراف که باد نبرتش. همونجا پناه میگیرن. صبح با همون سیم جادویی جلوبندی موتور رو که داغون شده بود و جمع میکنن. مجبور میشن 20 کیلومتر تا اولین شهر پیاده برن تا موتور درست کنن. دوباره که راه میافتن به شهر بعدی نرسیده چرخ عقب پنچر میشه. موتور میافته و تمام وسایل میافتن رو زمین. این داستان خرابی و تصادف موتور بارها و بارها تکرار میشه. یه شب تو راه تو انبار یه خونه میمونن. صاحب خونه میگه مواظب باشید. تو این فصل اینجا یوز پلنگا ممکنه شب نزدیک بشن. انستو از ترس تفنگشو میذاره بالای سرش میخوابه. چند ساعت بعد با صدای کشیده شدن پنجه حیوان روی در از خواب میپره. چششو باز میکنه میبینه 2 تا چش تیله‌ای دارن بهش زل میزنن. سری تفنگشو برمیداره و شلیک میکنه. همه جا ساکت میشه. جلوتر که میره میبینه دخل سگ صابخونه رو درآورده. هیچی دیگه. مجبور میشه با آلبرتو فلنگو ببنده. بالاخره از آرژانتین خارج میشن و به شیلی میرسن. اونجا میفهمن روزنامه حسابی رو داستان سفرشون زوم کردن و تیت زده بودن سفر 2 متخصص جزام به شهرهای جزامی ها. انسو می نویسه کلی تو شیلی ازمون پذیرایی کردن. تقریبا همه شهر مرزی ما رو می شناختن و عکسامون رو تو روزنامه دیده بودن. سفر رو سمت شهرک های جزامی ها تو پرو ادامه دادن. اونقدی که پشت کامیون و وانت بودن و موتور خرابشون رو جابجا می کردن، پشت موتور خودشون نشسته بودن. تا اینکه بالاخره مجبور شدن با ناراحتی با موتور دربداغونشون خدافزی کنن و سفرشون رو پیاده ادامه بدن. چون دیگه پولی واسهشون نمونده بود مجبور شدن یواشکی سوار کشتی بشن. تو توالت کشتی قایم شده بودن که پیداشون کردن و واسه تنبیه انسو مجبور شد مدام دستشویی کشتی رو تمیز کنه و آبرتو هم تو آشپزخونه کار بکنه. تو ادامه سفر با کارگرای معدن مس آشنا شدن و ظلمی که به اونها شده بود خیلی اونها رو تحت تاثیر قرار داد. شیلی 20% مس دنیا رو تولید میکرد و کلی کارگر بدبخت اونجا کار میکردن. یواش یواش ایدئولوژی های الچه داشت شکل میگرفت. سفر رو با کیلومترها پیاده روی و دزدکی سوار کشتی شدن و سوار کامیونت و وانت شدن ادامه دادن تا به مرز پرو رسیدن. تو پرو وسط بیابون از صبح مجبور شدن پیاده روی کنن. گرسنگی و سرمای شبم اونقدر آزاردهنده بود که نمیتونستن بخوابن. مجبور شدن تا فردا صبحشم پیاده روی کنن. بعد سوار یه کامیون دیگه شدن. پشت کامیون با سرخپوسا هم سفر شدن. وقتی داشتن از کنار یک گورستان پر از سنگ رد می‌شدن، انستو دید که همه‌شون به سنگ‌های گورستان توف می‌اندازن. دلیلش این بود که سرخپوسا تمام غم و غصه‌هاشون رو تو هیئت سنگ خاصی تجسم می‌کردن و سنگی رو به شکل خاصی می‌تراشیدن. این سنگ‌ها رو در جای خاصی جمع‌آوری می‌کردن و انباشته شدن این سنگ‌ها منظری رو درست می‌کرد شبیه گورستانی که از کنارش رد شدن. اونا رو این سنگ‌ها که نماد غم و غصه‌هاشون بود توف می‌انداختن، اینطوری شر اونا رو از زندگی خودشون دور می‌کردن. چیزی که تو پرو نظر انرسو رو جلب کرد استعمار اسپانیا و ظلم و ستمی بود که بر سرخپوستا رفته بود و زمین‌های زراعی که کارگران با دستمزد ناچیز روشون کار می‌کردن. استبداد تو تمام شهرها بیداد می‌کرد. انتهای مسیر رو با خوششانسی با اسب رفتن و به مجتمع جزامی ها رسیدن. اونجا پرستارایی را دیدن که بدون چشم داشت مادی برای جزامی ها کار میکردن و با حداقل امکانات از اونا نگهداری میکردن. امکانات بسیار محدود بیمارستان ها، وضعیت اسفناک دهقان ها، رنج و بدبختی مردم روح الچه را آزار میداد. چند روزی تو اون مجتمع بودن و به سفرشون ادامه دارن. انسا به خاطر بیماری آسم که از ابتدای سفر یا بهتر بگیم از ابتدای زندگی همراهیش میکرد چند روزی توی بیمارستان بستری شد. وقتی حالش بهتر شد طبق معمول با کامیون توراهی و پشت وانت کنار گوسفندا خودشون رو به پایتخت پرو لیما رسوندند. اونجا هم چند روزی از جزامیا پرستاری کردن. دیگه 6 ماه شده بود که سفرشون رو شروع کرده بودن. بازم به سفر خودشون ادامه دادن و هر جا میرسیدن به جزامی ها کمک میکردن. انسو تولد 24 سالگیشو تو سفر گذرون. قسمتی از سفرشون هم با قایقی که ساخته بودن ادامه دادن و خودشون رو به کولومبیا رسوندن. از اونجا به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رفتن و اونجا آلبرتو یک کار مناسب برای خودش پیدا کرد و ارتباط انسو و آلبرتو کمتر شد. انسو تو دفتر خاطراتش می‌نویسه تو یه شب خاص که مشخص نیست تو کدوم شهر اتفاق افتاده با پیرمردی ملاقات می‌کنه که خودش اسمشو میذاره مسیحای مجرد. میگه از حرفاش پیدا بود خیلی سفر کرده و خیلی میدونه. میگه حرفایی که بهم میزد تو پوست و استخونم میرفت. منو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود. وقتی لحظه خداحافظی میرسه به انستو میگه مردم را دریاب. هرگز سازش نکن. کسایی که سازش میکنن میمیرن. از گلوله نترس. تو روح گلوله ای. گلوله از زبان تو حرف میزنه و از عمل تو شلیک میشه. تو نمیدونی که کمک‌ها چه اندازه برای مردم مفیده. مردمی که البته در نهایت تو رو قربانی خواهند کرد. ارنستو می‌نویسه اون رفت در حالی که من در جایم میخکوب شده بودم. همانجا تصمیم گرفتم خودم را وقف مردم کنم. وقتی آلبرتو در کاراکاس موند، انسو با هواپیمایی که اسبای مسابقه را حمل کرد، رفت میامی. قرار بود هواپیما یه روزی تو میامی توقف داشته باشه، بعد برگرده کاراکاس و از اونجا برگرده آرژانتین. اما خلبان تصمیم گرفته بود تو میامی توقف کنه و موتورهای هواپیما رو تعمیر کنه. این تعمیر 1 ماه طول کشید. تو این 1 ماه انسو تونست آمریکا رو از نزدیک ببینه. بعد با هواپیما به آرژانتین برگشت و سفر جذابی که 8 ماه طول کشیده بود و تمومش کرد. حالا میخوایم بریم ببینیم چی شد که چگوارا با فیدل کاسترو آشنا شد و این دو رهبری انقلاب کوبا رو بر عهده گرفتن. قبل از اون یه نیم نگاهی بندازیم به کوبای قبل از انقلاب و گواتمالا. اول بریم سراغ کوبا. هنگام انقلاب کوبا توسط فیدل و یاراش حکومت دست جنرال باتیستا بود. این بنده خدا سال 1934 رئیس جمهور قبلی رو ساقط میکنه، یکی از دست نشانده های خودش رو میکنه رئیس جمهور. 6 سال بعد راضی نمیشه. خودش به مدت 8 سال یعنی 2 دوره میشه رئیس جمهور. بعدش که خب دیگه نمیتونسته رئیس جمهور بشه، 4 سال یه نفر دیگه رئیس جمهور میشه. مجدد 4 سال بعد در سال 1952 کاندید میشه. تو جریان مبارزات انتخاباتی میبینه کاندیدای دیگه ازش جلوترن. چیکار میکنه؟ تصمیم میگیره کودتا کنه، رئیس جمهور رو ساقط کنه و خودش 7 سال دیگه دیکتاتور مطلق کوبا میمونه و هر بلایی بخواد سر مردمش میار. از اون ور تو گواتمالا کلونل آربنز سوئیسی که بهش بلوند گنده هم میگفتن رئیس جمهور بود. داشت یه سری اصلاحات ارضی انجام میداد. چگوارا که برای سفر به گواتمالا رفته بود اونجا با هیلدا آشنا میشه. هیلدا یه خانم اقتصاددان و رهبر چپگرا و نویسنده بود. چگوارا توسط هیلدا به چند مقام رسمی بلند مرتبه در دولت آربنز معرفی میشه و همونجا بود که چگوارا توسط هیلدا با انقلابیون تبیدی کوبا یعنی کاسترو و برادراش و یاراش آشنا میشه و اونجا بهش لقب چه که در آرژانتینی به معنی رفیقه داده میشه. در همون اثنا آمریکا تو گواتمالا کودتای نظامی میکنه و بلوند گنده یعنی آقای نخست وزیر به سفارت مکزیک پناهنده میشه. چگوارا هم به سفارت آرژانتین پناه میبره و هیلدا هم دستگیر میشه. براندازی رژیم آربنز توسط سیا این دیدگاه رو تو چگوارا به وجود میاره که آمریکا هر کشوری که بخواد پیشرفت کنه و آزاد بشه رو ساقط میکنه. ایالات متحده یک قدرت امپریالیستیه. همین باعث شد تا بیشتر از همیشه به این ایمان بیاره که یک شورش مسلحانه که توسط مردم مسلح حمایت بشه تنها راهیه که میشه شرایط رو به نفع کشورهایی مثل گواتمالا برگردوند. بعد از اتفاقات گواتمالا و آزادی هیلدا اون دوتا رفتن مکزیک و اونجا با هم ازدواج کردن. هرچند که 3 سال بعدش از هم دیگه جدا شدن. تو مکزیک چگوارا با دیدن فقر مردم و تجارب گذشته و آشنایی بیشتر با فیدل کاسترو انگیزهای ضد امپریالیستیش دو چندان شد و به جنبش 26 ژوئیه پیوست. جنبش 26 ژوئیه چی بود؟ جریان این بود که 26 ژوئیه 3 سال قبل یعنی سال 1953 فیدل کاسترو و تعدادی از انقلابیون دیگه تو کوبا حمله ناموفق به یک پادگان داشتن. بعد مجدد 3 سال بعد این تشکیلات انقلابی به رهبری فیدل کاسترو و 81 نفر از انقلابیون تبعیدی کوبا من جمله برادرش و البته چگوارا تو مکزیک دور هم جمع میشن و تحت عنوان جنبش 26 ژوئیه با یه قایقی که نشتی هم داشت میرن سمت کوبا تا علیه جنرال باتیستا قیام کنن. تاکتیک حمله های این جنبش از اول پارتیزانی یا چریکی بود. اول چگوارا به عنوان پزشک به جنبش میپیونده اما کمی بعد بهترین پارتیزان گروه میشه و بعدش هم فرمانده گروه. تو اولین حمله‌ای که این گروه 82 نفره میکنن چگوارا مجبور میشه تفنگ یکی از کشته شده‌ها رو برداره و مبارزه کنه و همونجا از پزشک به یک چریک تبدیل میشه. تو اولین نبرد مهم یه پادگان اصلی رو فقط با 6 تا کشته به همراه کاسترو میگیره. بلافاصله جنرال باتیستا تدابیر امنیتی رو تو تمام پادگان‌ها تشدید می‌کنه. چگوارا مجبور میشه از کاسترو جدا بشه، مجروحایی که تو این جنگ زخمی شده بودن رو به جای امنی برسونه و از نبرد مستقیم فاصله بگیره. میگفت یک انقلابی واقعی همیشه جاییه که بهش احتیاج داشته باشن، حتی اگه نبرد مستقیم نباشه. خودش بعدها گفت در جریان حمل همین مجروحا تبدیل به مبارز انقلابی واقعی شده بود و دیگه راه بازگشتی براش نمونده بود. در جریان جنگ ها به هر روستایی که می رسید حد الامکان مردمی که مریض بودن رو ویزیت می کرد. مردمی که شاید تو عمرشون از نزدیک یه دکتر به چشم نیده بودن. تو جنگل برای خودشون مدرسه و درمونگاه و پناهگاه و کلی چیزای دیگه هم ساخته بودن و با خودشون این ور اون ور می بردن. در ادامه کاسترو چگوارا رو به عنوان رهبر هنگ دوم لشکر انتخاب می کنه. توی برهه‌ای هم اونو مسئول کل آموزش نیروهای جدید می کنه. چگوارا رهبری سختگیر و خشن بود. اگه کسی از گروه فرار میکرد یه سری آدمو میفرستاد تا بکشنش تا دیگه کسی حواس فرار به سرش نزنه. به سربازاش یاد میداد تا جون دارن مبارزه کنن. به شدت مخالف سازش با دشمن بود. یه بار فیدل با گروهای مخالف بادیستا توافقنامه همکاری امضا میکنه. به فیدل میگه چرا امضا کردیم و بعد با دشمن بجنگیم؟ این گروه ها به جای جنگ میرن مذاکره میکنن یا نهایتاً یه اعتصاب میکنن که به هیچ جا نمیرسه. جلوتر که این گروه ها شکست خوردن، فیدل شد رهبر تمام گروه های مخالف جنرال باتیستا. چگوارا به تقلید از سازمان سیای آمریکا که تو گواتمالا برای کودتا مرکز رادیویی راه انداخته بود، اونم یه مرکز رادیویی به نام رادیو شورشی راه میندازه. اونجا اعلامیه‌ها رو پخش میکنه و عضوگیری انجام میده. کار جالب و بسیار با اهمیت دیگه‌ای که انجام داد، این بود که توی یک عملیات جلوی 1500 نفر از افراد باتیستا که می‌خواستن فیدل رو به قتل برسونن ایستاد و شکستشون داد. سرگردای آمریکایی که این عملیات رو تحلیل کردن، اقرار کردن که عالی و بدون نقص انجام شده. اون درباره جنگ‌های چریکی حتی کتابم نوشت. چند بار تو جنگ‌های چریکی زخمی میشه تا در نهایت فیدل بهش تاکید میکنه که تو فرماندهی، باید فرماندهی کنی، نه اینکه خودت خط اول باشی. چگوارا هر جا که میرفت و تحت هر شرایطی کتاب میخوند و دیگران رو به کتاب خوندن دعوت میکرد. بی خود نیست که ژان پل سارتر، فیلسوف و منتقد بزرگ فرانسوی، از اون به عنوان کاملترین انسان عصر ما یاد میکنه و نلسون ماندلا از اون به عنوان یک قهرمان نام میبره و اون را الهام دهنده آزادی برای تمام کسایی میدونه که آزادی رو دوست دارن. چگوارا واقعا به کاری که میکرد ایمان راسخ داشت. نمیتونه صدای مظلوم رو بشنوه و ساکت بشینه. میگفت اگه تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه میفتی، بدون که یکی از رفیقای من هستی. یادمون نمیره که الچه میتونست یک پزشک پولدار آرژانتینی تو طبقه مرفه باشه، ولی انتخاب چگوارا چیز دیگه ای بود. میگه اگه تمام بشریت به دو دسته مخالف تقسیم بشن، من در کنار مردم عادی خواهم بود. چگوارا روز به روز محبوبتر و محبوبتر و معروفتر میشد. تاکتیک های جنگی و شجاعتش زبونزد خاص عام شده بود. تو جریان مبارزاتش با یکی از همرزماش به نام آلیدا آشنا میشه، چند وقت بعدم باهاش ازدواج میکنه. مبارزات چگوارا و یاراش همینطور ادامه پیدا میکنه. روستا به روستا، شهر به شهر رو تصرف میکنن و جلو میرن. تا در نهایت در شب سال 9959 رادیو شورشی اعلام میکنه که هنگ گوارا سانتا کلارا را پیروزمندانه تصرف کرد. درسته که پایتخت کوبا هاوانا بود، ولی شهر سانتا کلارا نقطه اتصال هاوانا به مرکز و جنوب کوبا بود. فتح این شهر عملاً یعنی فتح کوبا. فردای اون روز جنرال باتیستا از کشور فرار میکنه و فیدل کاسترو و افرادش در نبرد خودشون پیروز میشن و نظام کنونی کوبا رو تشکیل میدن. موقع پیروزی نهایی از 82 نفر اصلی جنبش 26 ژانویه که با قایق سوراخ از مکزیک به سمت کوبا اومده بودن، فقط 12 نفرشون زنده بودن. بعد از پیروزی انقلاب، به گفته منتقدا دوران تاریک چگوارا شروع میشه. اون پست‌های مختلفی مثل رئیس بانک مرکزی و سفیر و وزیر صنایع رو گرفت و تو سیاست خارجی کوبا هم نقش اساسی داشت. نشون داد که اصلاً مرد حکومت کردن نیست. تو اغلب مناصب حکومتیش چندان موفق نبود. یکی از مناصبی که گرفت، یه چیز تو مایه‌های مسئول دادگاه تجدید نظر زندان لاکابانا بود. شواهد نشون میده دستور نهایی اعدام صدها تن از زندانیان رو اونجا داد. هیچ کس هم تبرئه نکرد. خودش هم در دفتر خاطراتش که کل عمرش کنارش بود، نوشت که چندین نفر رو چه شکلی کشته. البته تو سخنرانی سازمان ملل هم از اعدامش دفاع کرد و اون رو برای انقلاب لازم دونست. اون همچنین اردوگاه‌های کار اجباری رو برای همجنسگرایان و ضد انقلابی‌ها راه انداخت. مخالفاش میگن برای بعد انقلاب هیچ پلنی نداشت. بیچاره مردم کوبا، انگار تو سرنوشتشون بدبختی و زیر یوغ دیکتاتور زندگی کردن از قبل نوشته شده بود. جنرال باتیستا رفت، فیدل جاش اومد. اونا هم به اشتباه فکر میکردن دیو چو بیرون رود فرشته در آید. الچه یک سخنرانی معروف هم تو سازمان ملل انجام داد و اونجا به شدت به آمریکا و امپریالیسم حمله کرد. اون گفت امپریالیسم قصد داره چنین جلساتی را به مسابقه حرافی‌های بی‌پایان و بی‌نتیجه تبدیل کنه. به جای حل معضلات و مشکلات جهانی فقط حرف زده میشه. نباید بذاریم اینطوری بشه. امپریالیسم، به خصوص امپریالیسم آمریکا، تلاش میکنه به جهان القا کنه که همزیستی مسالمت آمیز فقط حق قدرت‌های بزرگ جهانیه. ما اعتقاد داریم لازم تمامیت ارضی همه کشورها مورد احترام باشه و دستان مسلح امپریالیسم از اون کشورها کوتاه بشه. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera y renunciable independencia. یه روز شگوارا که وزیر صنایع بود برای شرکت توی مراسم گرامی داشت میره هاوانا. مدت خیلی کوتاهی توی این مراسم شرکت میکنه. اونجا عکاس مخصوص کاسرو یعنی آلبرتو کودا از فاصله تقریبا 9 متری یه عکس از الچه میگیره. از این عکسای یوهویی که خودمونم میگیریم. این عکس پورتر نبود. به غیر از چهره چگوارا، شاخ و برگ درخت نخل دور اطرافش و قسمتی از صورت یه شخص دیگه هم توش افتاده بود. کودا عکس رو میفرسته برای مجله، ولی مجله چاپش نمیکنه. اون دور و بر عکس رو کات میکنه و عکس رو میزنه به دیوار اتاقش. این عکس سال 1960 گرفته میشه. 26 سال بعد پسرخوانده کردا که اونم عکاس بود پیشنهاد میکنه نسخه هایی از این عکس رو دوباره چاپ بکنن و اینطوری میشه که آروم آروم این به ظاهر پورتره زیبا و جذاب در سراسر دنیا پخش میشه و به تایید خیلی ها نماد قرن 20 میشه. همون عکسی که همه با شنیدن اسم چگوارا به ذهنشون میاد. چگوارا بعد از 6 سال خدمت در کوبا از تمامی پست‌های حکومتی استعفا میده و کوبا رو برای ادامه مبارزه بر ضد امپریالیسم تو بخش‌های دیگه آمریکای جنوبی برای همیشه ترک میکنه. موقعی که رفت هیچکی نمیدونست کجا میره. به عنوان وزیر صنایع گفت دارم میرم از یه مزرعه بازدید کنم. رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. فشار مطبوعات و مردم برای پیدا کردن اون و یه خبری از اون اونقدر زیاد بود که فیدل کاسترو مجبور شد تو تلویزیون متن آخرین نامش یا بهتر بگم استعفانامش رو بخونه. تو استعفانامش خطاب به کاسترو نوشته بود دیگر ملل جهان یاری نچندان مهم مرا طلب میکنند. اکنون زمان عزیمت فرا رسیده است. یادتونه گفته بود یه انقلابی واقعی جایی خدمت میکنه که بهش احتیاج دارن؟ اون فکر کرد دیگه کوبا بهش احتیاج نداره. صدای استبداد رو از کنگو تو غرب آفریقا شنید و رفت اونجا. جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر که دوست چگوارا بود سعی کرد اون رو از تصمیمش منصرف کنه، ولی دیگه دیر شده بود. چگوارا میخواست انقلاب کوبا رو صادر کنه و از جنگجوهای محلی برای مبارزاتش کمک بگیره، اما تو کنگو موفق نبود. دلیل اصلیش هم این بود که با وجود اینکه چگوارا سعی کرد حضورش و فعالیتش تو کنگو مخفی بمونه، سازمان سیا از موقعیت مکانی و فعالیتش اطلاع داشت. اطلاعات رو هم از یک کشتی که مجهز به سیستم پست شنیداری بسیار قوی بود و تو اقیانوس هند شناور بود میگرفت. برای همین چگوارا تصمیم گرفت بره سمت بولیوی. پس تغییر چهره داد و به عنوان یک تاجر اوروگوئی که برای آمریکا کار میکنه و با اسم مستعار رامان با پرواز رفت سمت بولیوی. 3 روز بعد تو جنوب بولیوی داشت ارتش چریکی خودشو میساخت. آمریکا 3 ماه بعد از ورود چگوارا یک تیم رو برای آموزش ارتش بولیوی فرستاد اونجا. الچه تو بولیوی هم کار خودش رو ادامه داد و 341 روز به آموزش گروه‌های چریکی و حمله به پادگان‌ها مشغول بود. تا اینکه در نزدیکی دهکده کوچکی نزدیک کوههای آند، چگوارا به همراه چند نفر دیگه از گروه چریکیش به محاصره ارتش بولیوی که به وسیله ماموران سیا و افسران آمریکایی همراه می‌شدن درآمدن و دستگیر شدن. دهقان‌های روستایی اونا رو لو داده بودن. یادتونه پیرمرد قبلا به چه چی گفته بود؟ گفته بود مردم تو رو قربانی میکنن. در 9 اکتبر 1967 و در سن 39 سالگی چگوارا در برابر جوخه آتش کشته شد. به قول خودش به دنیا نیامده بود که در سنین پیری بمیره. می گفت تو جریان انقلاب یا باید پیروز شی یا باید بمیری. پس چگوارا تو کوبا پیروز شد، تو بولیوی مرد. آخرین کلماتی که هنگام مرگ از زبان چگوارا شنیده می شد این بود: شلیک کنید، شما فقط یک چگوارا رو می کشید. و به راستی همچنین شد. او الهام بخش تمام انقلابیون با هر طرز تفکری تو کل دنیا شد. چگوارا بی تردید محبوب ترین چهره آمریکای جنوبیه. مردم بولیوی بهش می گفتن حضرت ارنست. مردم کوبا اون رو بیشتر از هر کسی دیگه دوست دارن و عکس و پوسترهای اون تو هر شهری از آمریکای جنوبی به وفور دیده میشه و البته خارج از آمریکا هم تمام دنیا با احترام ازش یاد میکنن. حکومت بولیوی مجبور شد جنازه چگوارا رو با هلیکوپتر به محل نامعلومی ببره و به طور مخفیانه دفن کنه. 30 سال بعد در سال 1997 یکی از افسران بولیوی که در دفن اون و یارش نقش داشت هنگام مرگ محل دفنش رو فاش کرد. جنازه اون رو پیدا کردن و به کوبا آوردن و صدها هزار نفر از مردم کوبا در تشییع جنازه شرکت کردند و به اون ادای احترام کردن. یادمون نره چگوارا اونجوری که دوست داشت زندگی کرد، برای هدفش جنگید و اونجوری که دوست داشت مرد. اپیزود اول پادکست رخ رو با شعر زیبایی از مارکز در سوگ چگوارا به پایان میرسونیم. و مرد افتاده بود. یکی آواز داد دلاور برخیز و مرد همچنان افتاده بود. دو تن آواز دادن دلاور برخیز و مرد همچنان افتاده بود. ده ها تن و صد ها تن و هزاران تر خروش برآوردن دلاور برخیز و مرد همچنان افتاده بود. تمامی آن سرزمینیان گرد آمده اشک ریزان خروش برآوردن دلاور برخیز و مرد به پای خواست. نخستین کس را بوسه ای داد و گام در راه نهاد.
پیدا کنیدش دوباره، بگو دوباره بمیرم، شاید دستم را بگیرم. پیدا کنیدش دوباره، هی هی، سیرا ماسترا، سیرا ماسترای تنها، زخمی پیدا کن مردی را که بخواند چگوارا.
الچه اولین اپیزود از پادکست رخ بود که تو فروردین 99 منتشر شد. با تشکر از پادکست راوکست که تو تهیه این اپیزود خیلی به من کمک کرد و وحید سالاری عزیز طراح لوگو و پوستر. اگر شنیدن این قسمت لذت بردید لطفاً اونو به دوستانتونم معرفی بکنید. پادکست رخ رو میتونید تو همه شبکه‌های اجتماعی با آیدی رخ پادکست دنبال کنید. نقد و نظر خودتونم به من بگید. ممنون.